این سما اونی که ما میفهمیم همین آسمان اول، نفهمون سماوات.
درسته،
سما فهمون فهیه یوم ازن واهیه، یعنی این آسمان هم، یعنی هرچی در آسمان هست این متلاشی میشه. اما نسبت به آسمان های دیگه اون رو حداقلش اینه که آیات نسبت به اونا تصریح نداره.
درست،
که اونا به هم میریزه.
خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید. فاصله دیگری از اتاق فرمان میگیریم و همچنان در خدمت شما هستیم.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما. تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
ممنونم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد عزیز، شنونده با شماره 991-1831 سوال کردن که سوال من اینه که چطور میشه گفت قرآن تحریف نشده؟ حالا راجع به این که قرآن تحریف ناپذیره در برنامه های زیادی حضرت عالی صحبت فرمودید، برای این شنونده عزیزم مختصرا بفرمایید که چطور واقعا میشه اثبات کرد که قرآن تحریف پذیر نیست؟
بله،
و مقصود از تحریف آیا تحریف معنوی یا تحریف لفظی؟ راجع به اینم اگر توضیح بفرمایید.
بله دیگه، تحریف رو دو قسمت میکنن مفسرین، تحریف لفظی و تحریف معنوی.
بله،
هرچی باید که تحریف معنوی که هست، یعنی الان خیلی هستن سواد و قرآنی هم ندارن ولی مثلا راجع به قرآن و آیات قرآن حرف میزنن،
این میشه تحریف معنوی.
چرا میشه تحریف اصلا؟ به خاطر این که مراد خدا رو او وظیفه داره که از این آیه به دست بیاره، نه مراد خودش رو به این آیه تحمیل کنه.
بله،
نباید نظر خودش رو به قرآن تحمیل کنه.
بله،
نباید نظر خودش رو به آیات قرآن تطبیق بده حتی.
بله،
بگه ببین من یه نظریه دارم، قرآن هم همین نظریه داره، این میشه تطبیق.
باید برعکس عمل کنه قاعدتا.
اصلا اینجا باید بگه اون چی که آیه میگوید این است، من نظر خودم رو اصلا دخالت نمیدم در اینکه مراد خود از این آیه چیه. اون چی که الفاظ و اون قاعده و قانون تفسیر به من میگوید، بر اساس این میگویم که این آیه معنیش اینه.
بله، یه ضوابطی داره دیگه اون.
بله، هر چیزی قاعده و ضابطه داره دیگه.
اون که از کردم برعکس، یعنی باید ببینیم که مراد خداوند از آیات چیه و ما خودمون عقیدمون رو با اون تطبیق بدیم.
بله، کسی که دنبال کشف مراد خداست، خب بعد تسلیم مراد خدا بشه، نه تسلیم مراد خودش، نظر خودش.
پس تحریف معنوی ممکنه و همین کاری که تفسیر برعی و
برای دیگه این الان هست دیگه، خیلی کتابای دیگه هم هست، حتی بعضی از راجع من فرض کن شعرهای مولوی یا اشعار حافظ، ممکن طلب بگه من نظرم اینه که مولوی از این شعر این مطلب رو اراده کرده، ولی قاعده من این حرف رو نمیزنه، میگه من ذهنم اینه که اینه. خب اینه تحریف دیگه،
یحرفون الکلمه عن
موازعه. پس تحریف معنوی هست، چاره‌ای هم ازش نیست. این یک. اما این که اونی که میگن قرآن تحریف شده، اونایی که این حرف رو میزنن، منظورشون تحریف لفظیه.
یعنی چی تحریف لفظی؟
یعنی که از الفاظ این قرآن کم شده است، از آیات این قرآن که الان هست کم شده، آیات بیشتری بر پیامبر عظیم شأن نازل شده. اونا این ادعا رو میکنن.
یا اضافه شده؟
نه، اضافه رو کسی نمیگه. تو بحث تحریف، تحریف به زیاده یه افراد خاص شازن که اصلا قابل توجه نیستن که میگفتن این حرف رو. خب پس بنابراین اون زیاد شدن کسی جرأت نمیکنه بیان کنه. خاطر اینه که اگر کسی زیاد کرده باشه، پس میشه مثل این قرآن بیارن. پس بیارن دیگه. این قرآن که دست خورده است، نعوذ بالله. این خیلی از آیاتی دیگران درست کردن، اگر دیگران بلدن درست کنن پس مثل این قرآن میشه آورد،
پس امکانش وجود داره،
در حالی که کسی تا الان نتونسته بیاره و نمیتونه بیاره،
یعنی عملا منتفیه دیگه.
این برد. از اینجا این میشه تحریف لفظی زیاده، یعنی زیاد کردن آیات به قرآن،
از این جهت منتفیه.
منتفی. میمونه تحریف لفظی به نقیصه، یعنی کم کرده باشن.
بله.
آیات فرض کن زیادی بوده، اینها رو کم کردن.
بله.
این رو قاطبه علمای اهل سنت و شیعه این رو نفی میکنن با دلیل، هم دلیل بیرونی هم دلیل درونی، درون آیه ای. که دلیل درون آیه ایش اینه انا نحنو نزلنا الذکر، خیلی آیه محکمیه، ما این قرآن رو نازل کردیم، ما هم حفظش میکنیم.
بله.
حالا اونایی که یه مقداری در بحثای این چنینی دقیق عمل نکردن، یکی دو نفرم بیشتر نبودن، غالب تحریف بودن، اینا اینه توجیه میکنن، میگن که انا نحنو نزلنا الذکر، ما ذکر یعنی قرآن، قرآن رو فرستادیم و خودمون حفظ میکنیم، در آسمان چهارم حفظ میکنیم،
در ملکوت،
در ملکوت. خب خدا رحمت کنه از آیت الله معرفت و فهمت، این که از این گفتن نداره، اونجا از این کی میتونه دسترسی به اونجا داشته باشه، حفظ کردن در اونجا که هنر نیست،
در اونجا هم تورات و انجیل هم محفوظ و
همه اونا محفوظه، علم خدا اونجا محفوظه، کسی به اونجا دسترسی نداره. مهم اینه که این بعد اینجا حفظ بشه نه اونجا. بذار اونا جواب میدن که این حرف حرف دقیقی نیست و سسته. پس دلیل درون قرآنی یا دلیل قرآنی برای اینکه قرآن تحریف نشده همین آیه است که ما قرآن رو نازل کردیم، خودمونم حفظش میکنیم. حالا حفظ کردنش به چیه؟ به همین معجزه بودنه، هماورد میطلبیم، میگیم هر کس میتونه بیاره و کسی نمیتونه بیاره.
بله.
خب این حفظش حفظ طبیعیه، یعنی
و عینی،
عینیه. بله. که در طول این تاریخ کسی نتونسته بیاره. این میشه دلیل قرآنی و دلیل داخلی. اما دلیل خارجی، یعنی خارج از حالا آیات قرآن، قرآن پیامبر عظیمشان به گونه عمل کرد به دستور الهی که وقتی که آیه نازل میشد در طول این 23 سال آیه رو افراد زیادی، یعنی چند هزار نفر آدم، اینا رو حفظ میکردن. اولا حافظه قوی داشتن، در اصل در طول 23 سال کل قرآن حفظ کردن، اونم با اون علایقی که ایجاد شده بود، آیه که نازل میشد اینا حفظ میکردن،
اون زمینه ای که داشتن اونا.
بله. و این حفظ کردن هاش هم به پیامبر از میشن ارائه میدادن، پیامبر اینها رو تایید میکرد و بعد هم این حفظیات تبدیل شد به مکتوبات، بعد این مکتوبات تبدیل شد به کتابی که جلد داره، صفحه داره و در بین دفترین قرار گرفته. نکته بعد این که اهمیت دادن به قرآن به حدی بود که اگر یک کسی قرائتی مثلا فرض کن اشتباه، مثلا فتحه را ذمه میخوند، به حدی مسلمان ها نسبت به این مطلب حساس بودن که حتی به زد و خورد منجر میشد که تو اینو داری اشتباه میگی، فتحه را ذمه میکرد ها، نه اینکه کلمه را عوض میکرد، جرأت نداشت این کاری بکنه. و این سینه به سینه، نسل به نسل، از اون زمان تا زمان ناهازا انتقال پیدا کرده، هم از سینه ها به سینه ها و هم از نسل ها به نسل ها و از کتاب ها به کتاب ها. و خود این هم بهش میگن هم استصحاب هم سیره، هر دوش. و به سیره مسلمانان هیچ کس شاهدی نداره مبنی بر این که مثلا در زمان مثلا فرض کن 7 قرن قبل در مصر یه قرآنی میخوندن، در بصره قرآن دیگری میخوندن، امکان نداره. هیچ وقت تاریخ چنین چیزی رو اشاره نمیتونه بکنه.
بله.
لذاست که این دلیل بیرونی یا دلیل خارجی هم اینه که این نسل به نسل، سینه به سینه، سیره اثبات میکنه که قرآن دست نخورده است. آخرین جمله که مبعث پیامبر عظیم شأن هست این رو عرض میکنم، شما در بین 130,000 پیامبر هیچ پیامبری شناسنامه دارتر از پیامبر عظیم شأن نیست، یعنی کجا به دنیا آمده، کی به دنیا آمده، کجا از دنیا رفته، قبر شریفش کجاست، بچه هاش، پدرش، مادرش، همه اینا دقیق در تاریخ ثبت شده. حتی بالاتر از این، سیره پیامبر چگونه وضو میگرفته، چگونه عطر میزده به خودش، چگونه لباس میپوشده، رنگ عمامش، همه اینها در سیره نویس ها اون وقت نرس ثبت کردن. حالا علتش هم اینه، مثلا فرض کن استاد عمی معصومین ما اینجوری نیست، به خاطر اینکه بعد از قصه قدیر و سقیفه که اتفاق افتاد، خب اهل بیت به محاق رفتن دیگه، خیلی بعدم سراغ اینها نرفتن، بنی امیه و بنی عباس آدما رو به سمت خودشون. ولی در زمان پیامبر عظیم میشه، مخصوصا در مدینه، حتی قطرات آب وضویش هم نمیذاشتن زمین بریزه، همه نگاه ها به پیامبره. به خاطر همین سیره پیامبر آشکار آشکاره، دقیق کسی دیگه نمیتونه بگه که مثلا درباره سیره پیامبر ممکنه در یه روایتی نقد چیز داشته باشه، ولی سیره ابن هشام و سیره هایی که وجود داره اونقدر دقیق و ریز تاریخ نگاران پیامبر را نگاشتن که دیگه هیچ جای ابهامی باقی نذاشتن. بنابراین پیامبری که این چنین است، پس کتابی هم که همراه پیامبر است باید این چنین باشه به دستور الهی.
خیلی متشکرم. حالا آقا فکر کنم با هم خیلی منافاتی هم نداره، یعنی اینکه قرآن در زمان خود حضرت رسول جمع‌آوری شده باشه و بعد کسانی بخوان باز دستکاری کنن در این قرآن، فکر کنم این احتمال هم میشه مطرح کرد که بالاخره در عین اینکه در زمان حضرت رسول جمع‌آوری شده، ولی بعضا مثلا گفتن که، یا مثلا درباره آیه صدوم سوره مارکه توبه که و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، باز خلیفه دوم اینجا واو والذین رو قصدش که ساقط کنه که معنا کلا عوض میشه، حالا ما کار به معناش نداریم فعلا اینجا، ولی اعظم اینه که بعد از جمع‌آوری قرآن هم میشه تصور کرد که قصد دستکاری قرآن وجود داشته و
مانع قطعا وجود داشته، ولی اون حافظا و تعصبی که نسبت به کلمه قرآن و حتی اعراب قرآن داشتن به کسی اجازه ندادن که دخل و تصرف کنن تا اینکه مسئله خط و نوشتن شکل گرفت، دیگه
تثبیت شد.
خیلی
متشکرم جناب استاد، فرصت برای طرح سوال جدید نیست، ضمن عرض تسلیت مجدد اگر کلام پایان دارید در خدمت هستم.
همیشه از شما و از همه عزیزان التماس دعا دارم.
متشکرم. به شما عزیزان شنوندم یک بار دیگر شهادت مظلومانه حضرت امام کاظم صلوات الله علیه رو تسلیت عرض میکنم و تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا، خدا نگهدار.
آقا بیا که روزه موسی بن جعفر است، آقا بیا که روزه موسی بن جعفر است، چشمان من زنداغ مصیباتشان تر است، مثل غریب یا مظلوم آقا بیا که روزه موسی بن جعفر است، آقا بیا که روزه موسی بن جعفر است، چشمان من زنداغ مصیباتشان تر است، مثل غریب جام سیاه بر تن و بر جان شراره، آه جام سیاه بر تن و بر جان شراره، آه دل ها به یاد قصه او پر ز آذر است، دل غریب افتاد و از تو بی کس و تنها غریب بار، افتاد و از تو بی کس و تنها غریب بار، مردی که با تمامی خلقت برابر است، غریب زندان نگو که گرم مناجات با خدا، زندان نگو که گرم مناجات با خداست، غار حرای حضرت موسی بن جعفر است، از تازیان خوردن حضرت نگو دگر، از تازیان خوردن حضرت نگو دگر، هرسی ای رسیده به ایشان ز مادر است، غریب ای من فدای شال عزای شما شبم، ای من فدای شال عزای شما شبم. آقا بیا که روزه موسی بن جعفر است. غریب
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذين آتينا
زلال جاری
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را. در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را. در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث کمک به مردمه و اخلاق کمک رسانی و تشبیهات و تشویقات. تشبیه، تشویق. حالا از اول قرآن که شروع کردیم، الان به آیه 266 رسیدیم. با هم بشنویم.
أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
انسان همی که پیر میشه و عیالمند میشه، قدرت تولیدش کم میشه، مصرفش زیاد. یه مثال زده میگه که برای که تشویق کنه که کمک کنید و خالصانه کمک کنید، میگه که آیا کسی از شما دوست دارد که باقی از درختای خرما و انگور داشته باشه، زیر درختاش هم نهر جاری باشه؟ خب از در این باغ هم هر گونه میوه‌ای وجود داره، اما حالی که به پیری رسیده و فرزندان کوچک و ضعیفی هم داره، دلش به این باغ خوشه که از این باغ زندگی بچه های ریزشو تأمین کنه. یه مرتبه یه گردبادی میاد همراه با یه آتش سوزانی، باغو یک سره خاکستر میکنه. پیرمردی رو فرض کنید، عیالمند، بچه های ریز داره، تکیگاه زندگیش، تأمین زندگیش از یک باغ پرمیوهیه، اما یه مرتبه باغش خاکستر بشه. این میخواد بگه که تشبیه میکنه، شما مگر مالتون ندید، یه مرتبه مرگ میاد نیست میشید، یا اگر برای خدا کار نکنید یه مرتبه میبینید هیچی تو دست ندارید. یعنی آتش شرک میاد همه کارا رو میسوزونه، قیامت میبینید دستت خالیه و افئدتهم هوا، تهی دسته. اما من خفت موازینهم، تو ترازوش چیزی نیست. هوا هم منثورا، کاراش رو هواست. فبصر کل یوم حدید، چشمش تیز میشه. ای من این همه پول دادم، بله برای خدا نبود الان چیز دستت نیست. یه مثالی رو میزنه، یه تو دنیا اگر پیرمرد عیالمندی که همش بچه کوچولو داره، زندگیش از یک باغ پر میوه تأمین میشه، باغش بزوزه، چطور یه مرتبه به زده میشه؟ افراد ریاکار در قیامت چیزی دستشون نخواهد بود، به زده خواهند شد. افرادی که انفاق نمیکنن قیامت ذخیره ندارن، قدموا لانفسکم، چیزی ذخیره نکردن، به زده خواهند شد. فقرش شدیدی بر اونها پیدا خواهد شد و دیگه هم نمیشه کارش کرد، قابل جبران هم نیست. هرچند بگی من برگردم به دنیا، با تعبیرهای مختلف عین المفر فراری نیست. حالا این که مثل زده به پیرمرد، چون در دعای مکارم الاخلاق هم داریم که امام سجاد میگه وجعل اوسع رزقی که علیه اذا کبرتو، خدا وقتی پیر شدم زندگی منو بالا ببر، چون بچه ها و نوه ها و عروس ها و دومادا میان، همه عیدی میخوان، همه چشم روشنی میخوان، هر روز یکی خونه میخره، بچه دار میشه، از سفر میاد، چشم روشنی میخواد، من قدرت تولیدم کم شده ولی توقع زیاد شده. صحنه رقمی مجسم کنید برای خودتون. خب خودت را به جای دیگران بذار تا مسائل خوب درک کنی. ایود دو احدکم، دوست دارید خودتون یه همچین صحنه باشه؟ یه وقتی برای ایتام پول میخواستن جمع کنن، مؤسسه بود در یکی از استانها، کیسه های بزرگی، گونی های بزرگی بود، توش برنج و روغن و لپه و قند و چای و شکر و حلوا و نمیدونم از این چیزا رو میبردن در خونه. به من گفتن تو هم پول جمع کن. من یکی از این کیسه ها رو بردم تو مسجد، گفتم مردم فرض کنید ما از دنیا رفتیم، بچه هامون یتیمن و میخوان این کیسه رو در خونه زن بچه هم بدن. وقت اینا رو در بردم از کیسه نشون مردم دادم، اینقدر تحت تأثیر قرار گرفتن. گفتم اونی که مرده مثل ما بوده، حال فرض کنید ما مردیم الان یه کیسه غذا میخوان در خونه زن بچه ما بدن. این مجسم کردن قصه ها خیلی مهمه. مثل آهنی که حضرت علی داغ کرد، فرمود ببین تو که میگی اضافه بدم از جهنم من میترسم، مثل این آتش داغ. خودتو به جای دیگران بذار. ایود و احد کن، از مثال های طبیعی استفاده کنیم که زمان و مکان و عصر و نسل و تاریخ مصرف درش اثر نداره. منت و آزار بعد از انفاق مثل باد سوزانیه که بر باغ سبز، یه باد سوزان که بیاد باغ سبز و آتش زنه چطوره؟ منت و آزار مثل آتشی است که باغ سبز و خاکستر میکنه. روش یافتن تدریجیه ولی تخریب یک لحظه. این باغ ذره ذره سبز شده، درختاش بزرگ شده، اما آتش که میاد در یک لحظه. قرآن فرماد که لعلکم تتفکرون، مثالای قرآن برای فکره. فکر کنید، اگر کمک میکنید برای خدا باشه و منت نگذاریم. خدایا اون روزی رو که برای ما ترسیم میکنید، چه دنیای ما در پیری و فرسودگی و هم آخرتی که احتیاجمون بیشتره، ما را از خزی دنیا و آخرت دور بدار، اعمال ما را مقرب ما قرار بده. این آیه هم تمام و السلام علیکم و رحمت الله.
با تو گر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان، تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان.
ای بشر یاد خدا آرامش دل می دهد، دردمندان را بود قرآن دوا قرآن بخوان.
ای بشر یاد خدا آرامش دل می دهد، دردمندان را بود قرآن دوا قرآن بخوان.
رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان.
عطرت احمد قرآنش نمیگردد جدا، تا بیابی معنی این نکته را قرآن بخوان. عطرت احمد قرآنش نمیگردد جدا، تا بیابی معنی این نکته را قرآن بخوان. عطرت احمد قرآنش نمیگردد.
عصرتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف، سپاسگزاریم از اینکه همچنان روی موج این شبکه هستید. اف ام ردیف 96 مگاهرتز یا ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. آنچه که تقدیم حضورتون شد برنامه زلال جاری بود با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی که آیه 266 سوره مبارکه بقره رو تفسیر فرمودند و رسیدیم به ساعت 16:53.40 شنبه ششم بهمن 1403 24 رجب. انشاءالله تا این لحظه از ماه پرخیر و برکت رجب بر شما به خیر و سلامتی سپری شده باشه، از برکات و فیوضاتون بهره مند بودید و بنده و همکارانم رو هم در دعاهاتون انشاءالله فراموش نمی فرمایید، خصوصا در لحظات اذان نیایش که ساعت 17:48 است امشب، اذان مغرب به افق قم، و همکاران من با برنامه دعوت انشاءالله به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب خواهند رفت. ما هم دعاگوتون هستیم در کنار بارگاه نورانی خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دوستان من آماده هستند، علل خصوص استاد عزیزم آقای سید حمید حسینی، تا برنامه دعوت رو تقدیم حضورتون کنم. به اتفاق دیگر همکارانم آقای روحی صدا بردار و تهیه کننده محترم اون آقای محمودی، دعوت میکنم همراه دوستانم باشید با برنامه دعوت.
ضیافتی برپاست،
همه دعوت شدیم
به چشم سار رجب،
به گلستان شعبان، برای رسیدن به میهمانی خدا
و حسن لقاک یا
دعوت.
يا رحمن يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا
رحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که ما رو میخونه تا مهربانی خودش رو به ما هدیه بده. سلامی چه بوی خوش آشنایی بر دوستان ماه روشنایی ماه رجب. عصر شما به خیر و ایام به کام، به خصوص در این ماه سراسر رحمت. و این هفته درهای آسمان رو به زمین بازه. در برنامه امروز سر سفره آقا موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام دعوتی.
علی محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب
ذراري. همراهان خوب برنامه دعوت، پیشاپیش شب شهادت امام کاظم علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و شما رو به رادیو معارف ویژه برنامه دعوت فرا می‌خونیم.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل
الكتاب. بر احمد و بر جمال حیدر صلوات، بر فاطمه پاک و مطهر صلوات، بر مهر وجود 11 نور جلی، بر جمله شافعین محشر صلوات.
صلی علی سیدنا محمد و علی آله و سلم. اللهم صلی علی سیدنا محمد
محمد
و علی آله.
به امید پروردگار از این ساعت که 16:58 هست تا ساعت 18:10 با تقدیم این بخش های متنوع با شما هستیم. یک آیه آرامش، نظرات شما در گزارش مردمی، موضوع معنوی سازی هیجانات و کارشناس محترم برنامه جناب استاد پسندیده، دروازه‌بانی دل، قلب سلیم، حکایتی از خوبان، سخنان شنیدنی استاد مرحوم کافی، زیر نور ماه، و استقبال از اذان مغرب با تلاوتی زیبا از قرآن کریم و زمان اذان مغرب افق شهر مقدس قم 17:48.